ثبت نام میکنن، میتونن مراجعه بکنن و از بین اقلام کالابرگی به اضافه پوشک و شیر خشک خریداری بکنن با این 2 میلیون.
معاون وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد زمان برگزاری آزمون‌ها منوط به مجوز مراجع ذی‌صلاح است و حداقل 15 روز بعد از آن انجام می‌شود. آقای آذرکیش اطمینان داد که جای نگرانی نیست و آرامش دانش آموزان در اولویت قرار دارد.
اعلام شده در بخشنامه فروردین ماه امسال برای ارزشیابی هم قید شده که هر موقعی که و در هر زمانی که مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم رو برای برگزاری آزمون‌ها بدن، حداقل 15 روز بعد امتحانات نهایی برگزار میشه. تغییر در زمان‌هایی اگر بخواد اتفاق بیفته با همکاری با نهادهایی که خب واقعا تصمیم گیرندگان اصلی هستن و البته خب با وزارت علوم به جهت اینکه خب بحث کنکور هم هست، در همراهی و همکاری با اونها در طول این مدت در حال پیگیری و انجام هست. در حال برای نمرات امتحاناتی که داخلی هستن غیر نهایی هستن عرض کردم که خب در اختیار معلمین عزیز هست، خودشون هم آموزش ها رو در حال تکمیل دارن و من واقعا در آستانه هفته معلم هستیم و من صمیمانه از همه فداکاری ها و شجاعت معلمین عزیزمون تشکر میکنم، هم در خیابان ها واقعا در موکب ها با جلوه های زیبای معلمی مواجه بودیم، نه تنها در ساعت اختصاص داده شده به آموزش دانش آموزان، از همه روش هایی که بتونن آموزش رو کامل بکنن دارن فعالیت میکنن. از نقش نظارتی و حمایتی خانواده ها هم صمیمانه تشکر میکنم که خب در این مدت شاهد بودیم خانواده ها همراهی بسیار خوبی رو داشتم و البته ما همیشه به نقش کلیدی خانواده ها تاکید داشتیم. همکاری نهادهای مختلفی که باید آموزش رو به نوعی تکمیل بکنه رو هم در این مدت شاهد بودیم.
دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد مهلت انتخاب رشته آزمون دکترای 1405 این دانشگاه فردا 4 اردیبهشت پایان می‌یابد. در اطلاعیه این سازمان آمده داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه azmun.org متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا 80 رشته محل انتخاب کنند. خبر دیگر این که ثبت نام بدون آزمون مقطع دکترای تخصصی 405 دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا جمعه 4 اردیبهشت تمدید شد. خبرهای ورزشی را بشنوید. ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی امروز هم در چین ادامه یافت و در فوتبال ایران 5-2 امارات را شکست داد. در والیبال تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود موفق به شکست سریلانکا و ازبکستان شدند. در کبدی تیم ملی کبدی ساحلی کشورمان با شکست تیم ملی قدرتمند پاکستان اولین پیروزی خود را دشت کرد. کاروان ورزشکاران کشورمان با نام شهدای ناو دنا در این بازی‌ها حضور دارند. انتقاد ایتالیایی‌ها از پیشنهاد مضحک آمریکا به کمک ترامپ نیاز نداریم. پیشنهاد مضحک پائولو زامپولی فرستاده ویژه دولت آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بابت حضور تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 2026 به جای ایران آنقدر غیر منطقی بود که اهالی ورزش ایتالیا هم از آن استقبال نکردند. پس از وزیر اقتصاد ایتالیا که این ایده را شرم‌آور دانست، رئیس کمیته المپیک ایتالیا گفت برای صعود به جام جهانی باید سهمیه حضور در این بازی‌ها را کسب کنید. اگر این گونه به دلیل مسائل سیاسی به جام جهانی برویم، حس می‌کنم به من توهین شده است. همچنین وزیر ورزش کشور ایتالیا اظهار داشت این شرایط صعود به جام جهانی به دلایل سیاسی در شأن ایتالیا نیست. شما در زمین فوتبال باید به جام جهانی صعود کنید. سرمربی سابق تیم‌های تورینو و اودینزه همچنین با انتقاد از رئیس جمهور جنایتکار آمریکا خاطر نشان کرد. ایتالیا برای چنین مسئله‌ای به حمایت ترامپ نیاز ندارد. ملی‌پوشان فوتبال ایران تمرینات خود را در کمپ تیم‌های ملی پیگیری کردند. اعضای تیم ملی قرار است هفته آینده برای حضور هرچه قوی‌تر در جام جهانی راهی اردوی تدارکاتی ترکیه شوند. مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 کمتر از 50 روز دیگر برگزار خواهد شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در 26 خرداد در لس آنجلس مقابل نیوزیلند سفرایی می‌کنند و روز 31 خرداد در همین شهر مقابل بلژیک به میدان می‌روند. روز 6 تیر در سیاتل آمریکا به مسافه مصر خواهند رفت. و سازمان هواشناسی اعلام کرد فردا در شمال غرب، غرب، مرکز، جنوب شرق و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ می‌دهد که در مناطق مستعد پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست. فردا جمعه 4 اردیبهشت، 6 ذی‌قعده و 24 آوریل است. اذان صبح ساعت 3:50، طلوع آفتاب ساعت 5:21، اذان ظهر ساعت 12:02 و اذان مغرب ساعت 19:04 است. ممنون از همراهیتان، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
شهید قرنی سال 36 در این کشور چی نداشت؟
یک نظامی مطلع، متدین، قاطع.
انقلاب که شد آلون پیشنهاد کردن به امام که ایشان بشه رئیس ستاد.
رفتم دیدم تیمسار افتاده زمین و سه گلوله بهش خورده.
نسلی رو تربیت کرد شهید قرنی که واقعا توانست اون استقلال رو، اون نظام رو و اون تمامی ترجیح رو حفظ.
ارتش فدای ملت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، وقت شما بخیر. امروز 3 اردیبهشت و سال روز شهادت سپهبد محمد ولی قرنیه که در چنین روزی توی سال 58، یعنی فقط چند ماه بعد از انقلاب اسلامی ایران، در منزلشون ترور شدن و اولین شهید شاخص ترور بعد از پیروزی انقلاب هستن. توی تهران و بعضی از شهرهای دیگه خیابانی به نام سپهبد قرنی نامگذاری شده. اما ما چقدر با این فرمانده مؤثر ارتش آشناییم؟ اجازه بدین با آقای دانشور به سطح شهر بریم و این سوال رو با تعدادی از افراد مطرح کنیم.
خیابون سپهبد قرنی رو لابد شنیدیم؟
دقیقا نمیدونم. شنیدم.
حدست
طرف های ولیه هست، اون هلوهوش اون طرف شاید اون طرف باشه.
اصلا گذرت به اونورا نمیاد.
شاید هم افتاده ولی خب دقیق نمیدونم.
تهران آره سپهبد قرنی خیلی شنیدم، ولی خب شاید هم رفتم، حالا حواسم، چون ما کرج هستیم فکر میکنم وسط های شهر یه ذره رو به بالا.
میدونی کدوم محدوده تهران؟
فکر کنم نزدیک مرکز تهران باید بشه، اگه اشتباه نکنم سمت پل کلمخانیزم.
در مورد این شخصیت هم اطلاعاتی دارین؟ میدونین که چه شخصیتی بودن شهید سپهبد قرنی؟
نه نمیشناسم.
نه متاسفانه. اسمشو زیاد شنیدم ولی اصلا هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم. 100% شهید شده.
چه سالی؟
اونو حضور ذهن ندارم متاسفانه.
بعد در مدرسه یه سری مطالب در رابطه با ایشون بهم گفتن، مثل اینکه در واقع شخصی بودن که در اوایل انقلاب به شهادت میرسن یا ترور میشن.
توسط چه گروهی؟
اطلاع ندارم حقیقتش، الان یادم نیست.
ایشون سرلشکر بودن در اوایل انقلاب، توسط یک گروه سیاسی ترور میشن.
همین میزان اطلاعات از کجا داریم؟
دوران دانشجویی مطالعاتی داشتیم در خصوص در مورد شخصیت های انقلابی.
بعد از انقلاب اسلامی ایران تنها 3 نفر عنوان سپهبد رو پس از شهادتشون دریافت کردند: سپهبد قاسم سلیمانی، سپهبد علی صیاد شیرازی و سپهبد محمد ولی قرنی. محمد ولی قرنی اولین سپهبد ایران بعد از انقلاب بود، اما هنوز برای برخی از ما ناشناخته است. برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌های ایشون به امیر سرتیپ عبدالله نجفی، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش مراجعه کردم.
شهید سپهبد محمد ولی قرنی، یک نظامی مطلع، متدین، قاطع، با نشاط، پرکار، معمولا ساعت 7 صبح میومد تا 12 یک بعد از شب تو صداد مشترک میمون کار میکرد. صبور بودن، خیلی با متانت با مسائل برخورد میکردن، اهل مشورت بودن، من تو وقتی به تصمیم میرسیدن در تصمیمشون دیگه قاطع تا انتهای کار میرفتن. ایشون به هر حال با اون استعداد بالایی که داشت و با اون هوش و ذکاوت و پشتکاری که داشت، به هر حال در ارتش مدارج ترقی رو طی کرد تا به درجه سرلشکری رسید.
ماجرای شهید قرنی از سالها پیش از انقلاب آغاز شده، زمانی که رئیس رکن دوی ارتش شاهنشاهی و فردی مورد وثوق برای شخص شاه بود. اما
این شخص در اون زمانی که در این سمت بود، که سمت اونهایی که با ارتش آشنا هستن و مشاغلش میدونن که ریاست رکن دوی ارتش از نظر موقعیت بسیار بالایی است. ایشون در اون شرایط، اون مواردی که مثلا فرض افرادی رو که فاسد بودن، چه از نظر مالی چه از نظر اخلاقی و سایر مسائل در ارتش، وقتی اینها رو گزارش میداد، مسئولین رده بالا به جای اینکه از این استقبال بکنن و با پیشنهادهای خوب ایشون که ارتش رو میتونست که ارتش پاک و سالمی نگه داره استقبال بکنن، میدید که نه، اصلا برخورد دیگه‌ای میشه و با پیشنهادهایی که در جهت سالمسازی ارتش باشه موافقت معمولا نمیشد. تا اون زمان شاید فکر میکرد که به هر حال مشکلات در کشور ریشه های مختلف داره، ولی وقتی خودش از نزدیک در اون شغلی که داشت مستقیم میدید که فساد رو به چشم خودش میبینه، لمس میکنه، وقتی گزارش میده رده های بالات و در رأسشون شاه از این استقبال که نمیکنه هیچی، برخورد دیگه‌ای هم میکنه، دیگه در اونجا براش مسلم شد که ریشه مشکلات رژیم پهلوی در خود شخص شاه است. وقتی که به این نتیجه رسید، به این فکر افتاد که طرح کودتایی رو بریزه.
محمد ولی قرنی با مشاهده ناکارآمدی دولت و رژیم، فکر کودتا علیه حکومت شاه را در سر داشت و به همین دلیل در سال 1336 به زندان و اخراج از ارتش محکوم شد. یکی از زندانیان سیاسی که اون زمان با سپهبد قرنی ملاقات داشت، آقای محمد مهدی عبدخدایی، دبیر کل جمعیت فداییان اسلام بود. شما چه زمانی سپهبد قرنی رو توی زندان ملاقات کردین؟
یعنی سال 1338 بود یا 39 بود. آقای سرلشکر قرنی که بعداً سرلشکر شد، رئیس رکن دوی ستاد ارتش بود و بدون وقت قبلی با شاه ملاقات میکرد. من هم زندان بودم. یک روز آمدم بهداری زندان، آقای دکتر انگجی بود که پدرش از مراجع تبریز بود و پدر من پیش مرحوم آیت الله انگجی کفایه خونده بود، روابط خانوادگی داشتن با پدر من. وقتی من دید به من گفتش که دلت میخواد تو رو توی بیمارستان بخوابونم؟ گفتم خیلی خوشحال میشم. من تو بند 7-8 زندان قصر بودم، با برادران فدایان اسلام بودم. من آورد تو بهداری بستری کرد. در همون موقع آقای سرلشکر قرنی رو دستگیر کردن، آوردن زندان قصر. چون سرلشکر قرنی جز عمرای ارتش بود، اون به زندان عادی نبودن، آوردنش بیمارستان زندان قصر. من هم تنها زندانی سیاسی بودم. آقای قرنی هم به این اتهام گرفته بودن که گزارشات لازم رو به موافق نداده بود. یک روز عصری دیدم آقای قرنی من صدا کرد گفت حاضری قدم بزنی؟ آمدم از اتاق بیرون، شروع کردیم قدم زدن با قرنی. گفتم حالا چرا شما رو گرفتم؟ این داستانش مهمه. گفت علت این که من گرفتن، من مسئول حراست از شخصیت هایی بودم که به ایران می آمدن. جان فوستر دالس وزیر خارجه آیزنهاور به ایران آمد. وقتی با او ملاقات کردن گفتم اون چه پولی که آمریکایی ها به ایران کمک می کنن در بالا لفت لیست میشه و به مردم داده نمیشه. اگر آمریکا موافقت کنه ما اعلی حضرت با احترام به واشنگتن میفرستیم و در ایران افسران حکومت رو به دست میگیرن.
در واقع ایده کودتا علیه شاه رو داشتن.
حتی گفت دالس، من گفت اینه بنویس. گفتم من رئیس روکندونم، لازم نیست به شما بنویسم. ننوشتم. فردا دالس که با شاه ملاقات میکنه این جریان رو به شاه میگه. سپه بود قرنی میگه من فردا صبح که آمدم پشت میزم دیدم استعفام نوشتن گذاشتن روی میزم. ظهری من دستگیر کردن، حالا آوردنم توی زندان قصر. سند نداشتن، لذا قرنی رو به کم زندان محکوم کردن، بلا به اعدام محکوم کردن. چون ننوشته بود، مدرک نداده بود، انکار کرده بود. گفت بود من به موافق گزارش ندادم، لزومی نداشته به موافقم که ارتش و تدایت گزارش بده. مرحوم سرلشکر قرنی این داستانی بود که برای من تعریف کرد. سال 1300 تقریبا 38 بود، 22 سال یا 23 سالم بود آقای قرنی رو دیدن. فکر میکنم جایی تعریف نشده این داستان.
شاید توی حرف ساده به نظر بیاد، اما چند لحظه خودتون رو بذارین جای فردی که یکی از مناصب عالی کشور و بسیاری از امکانات مادی در اختیارشه و به همه اونها پشت پا میزنه و برای بهبود شرایط تلاش میکنه. امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی در این باره میگن:
ببینید ما صحبت میکنیم در حادثه عاشورا از هور، درسته؟ نه، شهید قرنی سال 36 در این کشور چی نداشت؟ چی کم داشت؟ رئیس رکن دو، درسته؟ نه، نزدیکترین شخص به قول معروف به دربار، هر چی امکانات مادی و دنیایی میخواست در اختیارش بود، میتواند ازش استفاده کنه. ولی همون احساس مسئولیت که این رو بر این داشت که بره اول به خودش را تذکر بده، بعد وقتی میبینه که تذکرش به قول معروف مؤثر واقع نمیشه، میره تعدادی از همراهان خودش رو جمع میکنه، یک کودتایی رو علیه رژیم ترتیب میده و بعد در اون کودتا هم که میدونه به قول معروف خب ناکام موند و دستگیر شد و حتی بعد از زندان، شما خاطرات فردوس رو اگر بخونید، فردوس میدونه رئیس دفتر شاه بود، ارتش بود، زاهدی، علم وزیر دربار، آقای فردوس، اینها میان یک عطیه ملوکانه هم از طرف شاه، عطیه همایونی بهش میان برمیدارن. در اون زمانی که شهید قرنی به شدت در تنگنا بود از نظر مادی، میبرن که آقای قرنی شما حیفه که نباشی، یا یک ندامتنامه بنویس، ما این رو برمیگردیم بالاخره وسادت میکنیم که شما برگید سر کار. ایشون پشت پا میزنه میگه من نه شاه رو میخوام، نه حاضرم یک روز دیگه تون دربار خدمت کنم، نه او عطیه همایونی رو قبول میکنه، یعنی اون رو نمیپذیره. حالا اون عطیه در اون زمان با توجه وضعیت شهید قرنی به قول ما رو ارزش مادی بالایی داشت. شهید قرنی طوری زندگی میکنه که فرزندش میگفت، مهندس قرنی بعد از شهادتش میگفت ما بعد از اینکه این پدرمون شهید شد خونه رو فروختیم، خونه خودمون رو تونستیم به هر حال چیه قرضهایی که ایشون داشت به دوستانش پرداخت کنیم. یعنی زندگی این چنینی. خب بالاخره ما چند تا داشتیم قبل از انقلاب که اینجوری زندگی کنن، اینجوری امکانات داشته باشن، امکانات در اختیارشون باشه، ولی به هر حال پشت پا بزنن به امکانات مادی و راه درستمون باشه.
سپهبد قرنی مدتی بعد از آزادی از زندان در جریان وقایع 15 خرداد سال 42 به چهره‌های ملی مذهبی مثل آیت الله طالقانی نزدیک و دوباره راهی زندان میشه. این بار آقای عبدخدایی توی زندان نبوده، اما از دوستانش ماجرای تغییرات اعتقادی شهید قرنی رو شنیده.
بار دوم ملاقات نکرده بودم ایشون. بار دوم بعد از 43 دستگیر شد، من 43 آزاد شدم از زندان. در بار دوم که گرفتن قرنی هماهنگ شد در زندانش با بچه های مؤتلفه مثل عسکر اولادی و بخارایی ها که ادهیشون از فدایان اسلام ده. در اونجا قرنی اعتقادات مذهبیش هم قوی بود، نماز میخوند، با بچه ها هماهنگ بود. بعد که آزاد شد همینجور مذهبی موند.
در واقع شما از دیگران شنیدین که ایشون دچار تحول شدن از نظر اعتقادی؟
نه، بچه های دیگر وقتی آزاد شدن همه شون میگفتن دچار تحول شدن.
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی محمد ولی قرنی رو به عنوان رئیس ستاد ارتش، یعنی بالاترین فرد نظامی کشور، منصوب کردند. ارتش که از بعضی از فرماندهان وابسته به شاه خالی شده بود، توی روزهای ابتدایی نظم و انسجام زیادی نداشت. به همین دلیل سپهبد قرنی مسئول بازسازی بنیان ارتش و سامان دادن به امور شد. از طرفی گروهک‌های ضد انقلاب توی نقاط مختلف به ویژه غرب کشور مسلح شده بودن و شرایط رو پیچیده تر می کردن. امیر سرتیپ عبدالله نجفی، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش، در این باره میگن
وقتی که ایشون به این سمت منصوب شد، اونهایی که ارتش و ارتشی ها رو و درون ارتش رو از دور و نزدیک میشناختن و این شهید هم برای اونها شناخته شده بود، خیلی دلگرم شدن. این ارتشی اصلا یه جون تازه گرفتن. خب تو اون شرایط ایشون یکی از عمده ترین کارهایی که میباید انجام بده این بود که این ارتش رو جمع جورش بکنه، سازماندهیش بکنه و فرماندهانی که مشکل داشتن، واجد شرایط نبودن، در تمام سطوح نه فقط سطح عمرا اصلاح بکنه، فرماندهان جدید و انقلابی و مورد تایید انقلاب منصوب بکنه. و بعد ایشون مواجه شدن با یک مشکلاتی که ضد انقلاب ایجاد کرد، به خصوص در کردستان. کومل از یک طرف، دموکرات از یک طرف، چریک های اقلیت، چریک های اکثریت و سایر گروه های مسلح ضد انقلاب، خلاصه اونجا شروع کردن به تحرک، فعالیت و تلاش. حمله کردن به پادگان سنندج و پادگان سنندج رو میخواستن اصلا برن اشغال بکنن، سلاحاشو بردارن. و اگر این کار میشد، یعنی فاتحه ارتش در اون منطقه واقعا خونده شده بود. یکی از خدمات بسیار بسیار مهمی که این شهید عزیز انجام دادن، برخورد بسیار قاطع و هوشمندانه و با اطلاع راجب همین ضد انقلاب ها بود که به هیچ عنوان قبول نکرد که تسلیم این ضد انقلاب بشه. و نهایتاً اگر تصمیم قاطعیشون نبود، شاید پادگان سنندج در همون زمان سقوط کرده بود.
روزهای ابتدایی انقلاب مردم هنوز چندان به ارتش خوشبین نبودند، اما سپهبد قرنی دغدغه تشکیل ارتشی قوی و محبوب در میان مردم رو داشت. برای همین بود که پیشنهاد رژه نیروهای ارتش در سطح شهر با شعار ارتش فدای ملت رو داده بود. مردم هم در مقابل این شعار پاسخ دادن ملت برای ارتش. در واقع حمایت قاطع امام خمینی از ارتش و اعلام روز 29 فروردین به عنوان روز ارتش موجب همبستگی بیشتر این نیروی نظامی با مردم شد. امیر فولادی این موضوع رو اینطور توضیح میدن.
خدمتتون عرض کنم که اون شعار مردم برای ارتش و ارتش فدای ملت، بله، شهید قرنی در این که توانست طی مشاوره هایی که به حضرت امام میداد لزوم ارتش رو، ضرورت حفظ ارتش رو، اصلاح ارتش رو خب خدمتشون عرض کنه و اون تصمیم مدبرانه که حضرت امام گرفتن و برای حفظ ارتش روز 29 فروردین رو روز ارتش نام بردن و از ارتشیان خواستن که در تمام شهرهای ایران با سازوبار رژه برن و از مردم هم متقابلا خواستن که از ارتش حمایت و پشتیبانی بکنن و با گل و شیرینی ازشون استقبال کنن، اونجا بود که شعار ارتش فدای ملت و ملت برای ارتش شد شکل گرفت. اونطا مهم اینه که ارتش برای این شعار وفادار موند و میدونید که به هر حال امروز افتخار اینو داره که توانسته هم چهره اشد علی الکفاری خودش رو علیه دشمنان و هم اون رو هم بینهم خودش رو برای مردم و در کنار مردم حفظ کنه و به اون پایبند باشه.
در عمل هم خیلی از حالا هم نیروهای ارتش هم فرماندهان ارتش این رو ثابت کردن با شهادتشون، با فداکاری ها و جانبازی هایی که داشت.
کاملا درسته. بله، در حال 48042 شهیدی که ارتش تقدیم انقلاب کرده، تو این 48042 شهید میدونید ما خدمتتون عرض کنم 20 شهید دوران مبارزاتی قبل از انقلاب داریم تو زندان های ساواک، 72 شهید داریم تا پیروزی انقلاب، 704 شهید داریم از پیروزی انقلاب تا شروع دفاع مقدس. خدمتتون عرض کنم که 8 شهید مدافع حرم داریم، 22 شهید مدافع سلامت داریم در ارتش، 500 شهید ترور داریم، 28 شهید روحانی داریم در ارتش. می‌بینید این ترکیب شهدا و در همه مقاطع مختلف نشون داده که ارتش حقیقتاً پایبند به اون عهدی که با امام بسته. و اگر روز اولم گفته ارتش فدای ملت، واقعا اون فدایی بودن خودش رو و پیشمرگی خودش رو برای مردم بزرگوار خودمون حفظ کرد.
اگرچه ماجرای گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان و مداخله دولت موقت برای مذاکره با این گروهک‌ها سردشگر قرنی را به استعفا واداشت، با این حال گروهک فرقان باز هم از جانب محمد ولی قرنی احساس خطر می‌کرد و در نهایت در سوم اردیبهشت سال 58 سردشگر قرنی را در منزل به شهادت رسوند. مرحوم سوادکوهی همسر شهید قرنی این واقعه رو اینطور توصیف کردن:
من دیدم صدای پشت سرم تیربار میاد. وقتی دیدم آدم صدا میکنه پرستار پسرم، بیا اینجا خانم بیا، من رفتم دیدم یه کارگری داشتیم تو خونه، اون کنار باغچه افتادی، گفتم این سکته کردی؟ گفت نه، بیا اینجا. رفتم دیدم تیمسار افتاده زمین و سه گلوله بهش خورد. البته بلا فاصله چون دیدم هنوز چیز نشده، با وانت تلفن خونه دم در بود، ایشون رسوندم به بیمارستان که نیم ساعت بعدش فوت کرد.
امام خمینی دستور دادن محمد ولی قرنی رو در حرم حضرت معصومه دفن کنن و عنوان سپهبد رو به شهید قرنی اعطا کردن. سپهبد محمد ولی قرنی اولین شهید شاخص ترور در ارتش بود که فدای ملت شد.
یه آدم معتقد به ایران بود و دلش میخواست ایران بره بالا، بره ترقی کنه.
امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم به هر حال نسلی رو تربیت کرد شهید قرنی و منصوب کرد، مثل شهید فلاحی، مثل مرحوم زینجاد، مثل مرحوم کتیبه. اینها کسانی بودن که واقعا خوش درخشیدن در زمان تصدی مسئولیت های اون موقع با اون اوضاع احوال بسیار پریشانی که وجود داشت و توانستن کشور رو، نظام رو، تمامی طرزی رو قرار حفظ کنن و بعد از اونم یارانشون و تربیت یافتگانشون کار رو به جایی رسوندن که در دفاع مقدس خوب ارتش میدید. الحمدلله بسیار خوب در کنار سپاه، در کنار بسیج، در کنار جهاد توانست اون استقلال رو، اون نظام رو و اون تمامی طرزی رو حفظ کنن.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
شنوندگان
شبتون بخیر عزیزان، همچنان از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران همراه لحظه های شما خوبان هستیم. همکاران